قرآن رحیم و به این نستعین من خیلی مجددن از آقای دکتر میری تشکر میکنم بابت برپای چنین جلسه ای و این یه اتفاق میمونی هستش که ما این تا این اندازه به یه کتاب ارزش قائل میشیم و درباره موضوع اون کتاب مباحث اون کتاب میایم یه نشست موزمی رو برگزار میکنی با حضور اساتید و علاقمندان. تزا از این جهت به نظر من خیلی ارزشمنده. جا داره من یه یاد کردیم بکنم از مرحوم آقای دکتر محمد علی مرادی که خب همین اخیراً فوت کردن و ما تازه داشتیم با ایشون آشنا می شدیم، ولی خب ظاهراً تقدیر این بود که این آشنایی ما انقطاع پیدا بکنه. به هر حال برای ایشون هم از خداوند تبارک تعالی آرزوی رحمت و مغفرت دارم. خب این عنوان بحث که من دارم، من حالا ما گذاشتیم برزخ سوژگی و شجاعت ندانستن. خب پیرامون این کتاب آقای دکتر عبدالکریمی هست، من ولی در اینجا من نمیخوام وارد محتوای خصوص این کتاب بشم و من این کتاب رو در واقع یه نمونه از این نوع تفکر میبینم، یعنی از این بابت بهش نگاه میکنم، عنوان این که یه تفکر خاصی وجود داره و با درباره عالم آدم یه نگرش های خاصی داره و مباحثی رو مطرح کرده، این شکل نگاه میکنم. و الان اگه قرار باشه که من بخوام در اتا خصوص محتوای این کتاب بخوام بحث بکنم، فکر میکنم چون من مفصل این کتاب رو تقریبا الا یکی دو تا بحثش رو تقریبا خط به خط روش بحث کردم، یعنی مطالعه کردم و نظراتی دارم. حالا امیدوارم که آقای دکتر عبدالکریمی حالا بشه توفیقی باشه که ما توی مجلسی با ایشون گفتگویی داشته باشیم، مفصل در تو محتوای کتابشون بخوام بحث کنیم. ببینید اون چیزی که من میخوام عرض بکنم این استش که خب سه نفر از اساتید بزرگوار خب در جلسه قبل از ظهر در واقع به وسعت کامل جامع و مانع در دفاع از در واقع عالم تجدد، عالم مدرن در واقع اومدن صحبت کردن و مباحثی رو هم مطرح کردن. خب نگاه بنده دقیقا خلاف این نگاه هست، یعنی اون برداشت ها و اون تصویر هایی که این بزرگان درباره عالم تجدد و عالم حالا به تعبیر آقای دکتر عبدالکریمی عالم نیچه‌ای، من این نگاه رو ندارم و اساسا خلاف این رو برداشتم هستش. و کلیت صحبتم این هستش که معتقدم که این در واقع این جریانی که این مباحث رو داره مطرح میکنه دقیقا به شکلی داره وارونه گویی میکنه، یعنی حقیقت اونچنانی که این بزرگواران میفرمایند حقیقت اونطوری نیست. یعنی اگر ما دنبال حقیقت باشیم، من حقیقت رو در این نمیبینم. این اجمالی است که حالا محتوای حرف من این خواهد بود، اما یه کمی تو جزئیات بحث خودم بخوام وارد بشم. خب من اینجا عرض کردم برزخ سوژگی و شجاعت ندانستن. حالا من این انسان سوژه رو اون برداشتی که خودم میکنم، استفاده که میکنم، فهمی که خودم دارم این هستش که انسان سوژه همین انسان خود بسنده هست، انسان خود بنیاد هست، یا به عبارتی انسانی که نفی هر گونه مرجعیت جز خودش رو میکنه، یعنی معتقد هیچ چیزی حجیت نداره جز خود من، آنچه حجیت داره من هستم. خب این انسان، انسان خود بنیاد، خود بسنده، به صورت طبیعی یه در واقع جهانی رو هم خلق میکنه، یعنی این طبیعت هر تفکری، هر تفکری برای خودش میتونه یه عالمی رو بسازه، عالمی رو خلق بکنه. منتها این که چقدر قدرت داشته باشه، توانایی داشته باشه که این اولا این عالمی رو که در ذهن خودش خلق کرده بتونه در عالم خارج محقق بکنه و بعدم بتونه سیطره پیدا بکنه، یعنی اون جهانی که پیرامون خودش با اون معنای مرکزیش که همین خود بنیادیست رو تولید کرده بتونه در عالم مسلط بشه، سیطره پیدا بکنه. اینا از نکات مهمی هستش. خب این چنین انسانی، خب ما میدونیم که اون چیزی که هستش، حالا میگن گفته شده که این جهان، جهان مدرن هست، جهان در واقع حالا به تعبیر آقای دویژن جهان نیچه‌ایه، اما من به تعبیر خودم این جهان رو، جهانی که این انسان خود بنیاد خلق کرده، این جهان رو یه اسمش رو بزنم جهان برزخی. یعنی برزخ، ببینید دو تا معنا ازش گرفته شده، یه معناش این هستش که عالم برزخ عالمی است که بین دو تا عالمه، یعنی هم عالم هست هم عالم نیستش، هم هست هم نیستش، از یک عالمی جدا شده و میخواد به یه عالم دیگه، وارد یه عالم دیگه برسه، ولی هنوز در واقع به اون عالم نرسیده و اون عالم هنوز تحقق پیدا نکرده، لذا در یک عالم در واقع سوژه، در یک عالم برزخی قرار میگیره. خب این عالم برزخی به اعتقاد بنده یک عالمی هستش که در واقع چون از این عالم جدا شده میخواد به یه عالم دیگه برسه و هنوز نرسیده، این چنین انسانی، حالا تعبیرم ازش کردم، به صبح تعبیر کردم به انسان فرهیخته، این چنین انسان فرهیخته‌ای در این عالم برزخ، عالم برزخی اساساً برزخی هم هستش، یعنی در یک حالت سرگردانی، عصبانیت، ناراحتی، اینکه در واقع چرا علارغم همه این کارهایی که ما کردیم، علارغم همه این سیطره‌ای که هژمونی که پیدا کردیم، ولی هنوز مثلا هنوز به اون عالمی که می‌خواستیم، اون عالم ناکجابادی رو که در نظر داشتیم، چرا هنوز بهش نرسیدیم؟ لذا یک شکلی از عصبانیت و زخی بودن رو پیدا می‌کنه. خب حالا الانم که ازش این تعبیر دیگه ای هم که آقای دکترم بهش اشاره کردن، عالم نیهیلیسم، عالم پوچی است، که اینم با همینی که من عرض کردم عالم برزخی در واقع سنخیت زیادی پیدا میکنه. این عالم برزخی با تفکر سوژه یه اتفاقات در واقع به نظر عجیب و غریبی درش داره اتفاق میفته، یه مسائل متعددی رو درش داره میفته. از جمله یه مثالی بخوام بگم، این توی این عالم برزخی در واقع این تفکر سوژه محور، خود بنیاد، با اون شکل‌هایی که از ابتداش پیدایشش داشت الان تفاوت پیدا کرده، یعنی اون در واقع تو این عالم اون همه اون چیزایی که یه زمانی براش ارزش بود الان دیگه ارزش نیستش، یه چیزایی که براش حاضر بود حتی جانش رو بده در این تو عالم برزخی اینطوری نیست. اون چیزی که الان برای این انسان خود بنیاد الان براش مهمه اینه که ما این عالم رو حفظ بکنیم و این عالم رو آنچنان از بهش برسیم که در واقع تغییری توش اتفاق نیفته. میدونیم خب مهمترین شعاری که در ابتدای در واقع انسان تجدد بهش یعنی گفتن همین شعار شجاعت دانستن داشته باش، اما این خب با این شعار اومدن جلو، ولی الان تو این عالم برزخی در واقع به نظر من دیگه این شعار نیست، این شعار تبدیل به ضد ارزش شده. یعنی الان بحث این نیستش که شما شعار شجاعت دانستن رو داشته باشید، اتفاقا اون عمل کردی که ما از نایه همین این انسان فرهیخته خود بنیاد ما داریم میبینیم، نوعی شجاعت ندانستن رو داریم مشاهده میکنیم که خصوصا این شجاعت ندانستن رو در مورد دین خیلی شدت داره و خیلی در واقع اشکال پیچیده‌ای داره در نسبت به دین. خب یعنی توی این انسان خود بنیاد در چنین عالمی، عالم برزخی که حالا سرگردان هم هست، به عالم دیگه ای هم هنوز نرسیده، تمام تلاشش رو میکنه که یه طوری این عالم رو بزک‌کاری کنه و در واقع با این بزک‌کاری کردن ها میخواد که جهان در واقع متقاعد بشن که بمونن و حفظ بکنن و دست از این جهان در واقع از این عالم برزخی نشورن. لذا هستش که توی این بخشش به نظرم این انسان فرهیخته دیگه سراغ این نمیره که حالا ما بیایم چون و چرا بکنیم، پرسجو بکنیم، اصلا همچین چیزایی نیستش، بلکه تمام اینا و همه بر اساس این هستش که یه وارونه گویی هایی رو داشته باشیم. مثلا الان همین بعضی از بحثایی که صبح این بزرگواران خب مطرح کردن، خب اینا چیزایی خلاف واقع هست، یعنی این نایه نیستش که ما در اون متن دین، در واقعیت دین ما بخوایم مشاهده بکنیم. مثلا همین که گفته شده که ما یه انسان دینی انسان متعبده و خب این عقل با تعبد سر سازگاری نداره، خب من این حرف رو به نظرم خیلی حرف لغوی هستش که خب شما میگید سر سازگاری نداره، ولی بعد میاد میگید که مثلا داروین اومده این دیدگاه گذشته رو گذشته کنار. خب ما اگه وقتی که میگیم که هیچ چیزی جز من حجیت نداره، هیچ چیزی جز من حجیت نداره، خب پس فهم نمی کنه حالا چه پیامبر گفته باشه چه داروین گفته باشه، همه اینا به یک اندازه هستن. اگه نه قرار تو اون تعبد نداشته باشی، خب تو اینم تعبد نداشته باشی. خب حالا مثلا یا مثلا فرض بگی که ما دین میگه که این جهان برای انسان آفریده شده، خب ما میگیم که نه این جهان برای انسان، حالا باید هم مثال هم بیاییم بزنیم یه کارخونه بزرگی بسازیم که توش میخ بسنه درست بکنه. خب این مثلا حالا شما با چه دلیلی میخواید بگید که مثلا این جهان برای انسان خلق نشده؟ خود علم امروز که نمیتونه به ما بگه که این جهان برای انسان خلق شده یا نشده، پس باید اون یه نیروی دیگه، یه منبع دیگه بیاد بگه. حالا دین اومده گفته که این جهان برای انسان خلق شده، خب شما میخواید چه جوری اینو بیاید کنار بزنید؟ با چه استدلالی؟ یعنی ما هیچ استدلالی منطقی توی این گفتارها نداریم. خب اگه میگیم آقا این جهان حقیقت طلبه، خب بعدم خب میگیم که باش این کسی که با این حقیقت خواهی که مخالفت نداره، خب ما بیایم حقیقت طلبی باشیم. اساسا کسی اگه انسان ها بخوان حقیقت طلب باشن، اصلا همون چیزیست که خودشون گفتن، علی میمونه حوزش. یعنی فقط انسان‌های محدودی هستند که میتونن در واقع حقیقت خواه باشن. آیا واقعا جهان امروز یه جهان حقیقت خواه هستش؟ آیا واقعا خب ما میدونیم تو عالم سیاست دو تفکر عمده وجود داره، یه میگیم ما یه تفکر رئالیستی داریم یه تفکر ایدئالیستی داریم. تفکر رئالیستی که این تفکر مدرن دیگه، تفکر رئالیستی بنیادش بر این است که اصلا حقیقت رو بذار کنار، کار به حقیقت، حقیقت چیه، واقع رو ببین، ببین چی هستش، به طبق اون واقع بیا عمل بکن. بعد حالا ما بگیم که نه، این حقیقت خواهی ویژگی انسان جدیده، در حالی که به نظر من همچین چیزی نیست. یا حالا همین بحثایی که تو که حالا من مثلا آقای دکتر می فهمن که این جامعه بذات سکولار، جامعه بذات سکولار نمیتونه دیندار باشه. خب از اون برای خب تو همین کتاب ایشون مفصل چند جا میفرمن که یکی از مشکلات تفکر در واقع دینی این هستش که ذاتگرا هستش. خب ما نمیدونیم این ذات، این ذاتگرایی با این بذات سکولار اصلا چه تفاوتی داره. یا مثلا فرض بگیم ما اینجا زیاد ممنونیدم، میگن آقا شما، آقای دکترم اینو بهش اشاره کردن، شما مهمترین مشکل شما این هستش که تفکر تاریخی نداری، تاریخیگری در شما حضور نداره. خب بعد میگیم که خب حالا بیایم ببینیم ما داریم یا نداریم این تفکر. از اون ور خب میایم وقتی که مثلا به تأسیس یه نظام دینی، حکومت دینی که میرسیم، ولایت سیاسی میرسیم، میگیم که آقا این ولایت سیاسی رو شما تو کلام سید مرتضی، شیخ صدوق اینا ببینید اصلا وجود نداره، اینا اصلا بحث از ولایت سیاسی نکردن، شما چجوری اومدید دست از ولایت؟ خب میگه اگه نگاه تاریخی رو شما داشته باشید، این تفکر تاریخی رو داشته باشید، خب طبیعیه ما الان در گذشته مونده، حالا الان ما بهش رسیدیم. در گذشته ولایت رو در معنای عرفانیش و فردگرایانش معنا میکردن، حالا الان این تفکر به شکل تاریخیش اومده رسیده به ولایت سیاسی. این چه اشکالی میتونه داشته باشه که ما اینطوری در واقع چنین برداشتی رو داشته باشیم؟ یا مثلا فرض این که ما بیاییم بگیم که ما حقیقت خواهی، میگیم خب باشه خیلی خوب حقیقت خواه باشی، اما بعد در اون موقع میگیم من یه نگرانی دارم این هستش که اگه این نقد هایی که امثال آقای عبدالکریمی در تا جهان نیچه ای میکنه، اینا رو اینو در واقع بیان مثلا بنیادگراها، حالا بنیادگرای دینی یا لیبرال بیان استفاده بکنن، اینا میان سوء استفاده میکنن. خب میگیم بکنه، اگه من قراره که حقیقت خواه باشم، حقیقت گرا باشم، بعد چیکار به اون ده؟ خب اون اگه ناحق هستن، خب اون بخش ناحق بودنش رو معلوم کن. این که ما حقیقت میگیم، حقیقت گرا هستیم، ولی ملاحظات سیاسی رو میخوایم بیایم بکنیم، این یعنی دور شدن از حقیقت خواهی. من خلاصه این بخش از صحبتم میخوام اینو عرض بکنم که جریان روشنفکری امروز ما دیگه به مثل گذشته اهل استدلال، اهل در واقع احتجاج کردن نیست. البته بگذارم که همون موقعش هم اون بحثایی که مثلا دارن میکردن، اونا هم توش حجیت، توش بحث احتجاج و استدلال نیست. یعنی مثلا ما میگیم استدلال، یعنی فرض میگه الان قرآن کریم میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خداوند و سپاس ستایش میکنیم که خدای عالمیان هستش، الله لا اله الا الله و الحی القیوم. خب اگر ما بخوایم چون و چرا بکنیم، خب میگیم بیا همین اینا رو چون و چرا بکن. قرآن کریم میگه خداوند زنده است، شما میگید زنده نیست، خب استدلال بکنید، دلیل بیارید. اما وقتی که شما بیاید، وقتی که ما بیاید بحث بکنیم که آقا اینا، این بحثایی که اومده، این حرفا هم مال یه بستر فرهنگی هست، مال یه طبقه خاصی هست، مال شیوه تولید هست، خب اینو به این مثلا شما میتونید بگید این استدلال، این یعنی در واقع احتجاج کردن، این چونه چرا کردنه. اون سه تا دلیلی هم که حالا مثلا صبح مطرح کردن، کدومه اونه مثلا احتجاج؟ ما اصلا حرفمون همینه که آقا بیایید تو همین متن دین قرآن کریم رو باز بکنید، بیاید رو دونه دونش بیاید بحث بکنید، استدلال بکنید. اما این که بیاید مثلا بیاید دین رو دور بزنید، بگید ما یه دین ذاتی داریم، یه دین عرضی داریم، یه دین نمیدونم خادم داریم، یه دین غیر خادم مخدوم داریم، بیاید با اینجور چیزا بیاید در واقع بحث بکنی، خب این راه به جایی نمیبره. این اصلا من نمیدونم این کجای اینو ما در واقع میتونیم بگیم استدلال، بعدم افتخارم بکنیم نشان فرهیختگی هم بدونیم که بله ما با این حرفا دین رو هم گذاشتیم کنار. خب ما حالا میگیم که آقا شما حالا فرضاً که اومدید دین رو در واقع با این چیزها این مسائل اومدید کنار گذاشتید، ولی آیا واقعا جهان امروز دیگه این هژمونی رو تاب میاره، این هژمونی انسان خود بنیاد و خود بسنده رو؟ امروز من به نظر من الان مسائل عظیمه و مطرح هستش، یعنی در واقع دوباره خیلی بسیاری از همین پیشفرض‌هایی که عالم مدرن داره مطرح میکنه الان به زیر سوال رفته و خیلی جای بحثه. مثلا فرضه که همین این بحث این که گفته شده خدا مرده است، خب این به نظر من یکی از ابلهانه ترین حرفی است که تا کنون بشر گفته خود، یا این کسی که اون کاهن اعظمی که این حرفو زده یا نه خدا رو میشناسه نه مرگ رو میشناسه، چون اگه مرگ رو میشناس خب میشناخت میدونست که این مرگ سراغ خدا نمیره، اگه خدا رو میشناخت این خدا هم میرا نیستش. بس حالا الان سوال هایی که الان مطرح هستش، خب آقا چرا باید خدا بمیره؟ چرا باید خدا بمیره؟ واقعا این دلیل این که در این جهان نیچه‌ای به قول آقای دکتر خدا مرده، چرا خدا باید بمیره؟ و چرا حالا که خدا رو کشتید؟ قبول، خدا رو کشتید، ولی چرا شیطان رو نکشتید؟ چرا شیطان از اون زنده موند ولی خدا هنوز در جای خودش باقی مونده؟ اصلا چرا ما باید درباره مرگ فکر بکنیم؟ اینقدر مرگ تفکر دیگری رو فکر بکنیم؟ مدام در رابطه مورد پایان تفکر دیگری، مرگ تفکر دیگری. خب اصلا فرض که خب خدا مرده، تفکر امر این دینی هم تئولوژی هم اینا هم اصلا به پایان خودش رسیده، چه اشکالی داره حالا من مثلا بیام درباره تفکر مردگان رو مثلا فکر بکنم، به مثل مردگان بیام در واقع فکر بکنم؟ اگه قراره که ما چونه چراهامون رو منحصر به دین نکنی، خب اینا هم جای سوال داره. خب آقا شما میگید این تفکر مرده، خب مرده باشه، من میخوام به طبق این تفکر فکر بکنم. چرا در این عالم امروز این اندازه مسئله امکان امر قدسی براشون مهم شده که آقا بیاییم روی این موضوع بحث بکنیم؟ خب شما هم امکان داری، حالا اینم این تفکر دینی هم میخواد امکان داشته باشه، میخواد امکانه، شما فکر خودتونو بکنید، اینا هم فکر خودشونو بکنن. این که میاد برای ما این همه این تفکر این امر قدسی مهم هستش، این یه نشانه های هست، این نشانه های این هستش که این انسان خود بنیاد فرهیخته امروزی داره احساس میکنه که ما این تفکر دینی دوباره در حال احیا هست، دوباره در حال شکوفایی هست، دوباره در حال باز شدن و شکفتن هستش. به هر حال شما هر چقدر ما بخوایم بگیم آقا سیاسی سیاسی، ولی به هر حال شما ما نمیتونیم بگیم که آقا چه از این پدیده انقلاب اسلامی به راحتی کنار بذاریم نبینیمش اصلا. آقا این یه انقلابی است که اتفاق افتاده، یه انقلاب دینی است که اتفاق افتاده. شما حالا ما اگه مثلا نه برات میشه فکر میگه یه انقلاب مذهبی بوده، یه حرکت دینی بوده، چطور ممکنه اگه ما میگیم این امر قدسی امکان نداره، چطور ممکنه که توی یک عالم سراسر غیر دینی شده یا عالم نیهیلیستی در واقع نیچه‌ای به یک بار یه دفعه یک انقلاب دینی اتفاق بیفته؟ من تو این بخش صحبتم این خلاصه صحبتم این هستش، تو این بخش این هستش که ما متاسفانه این تفکری که داره از این انسان فرهیخته امروز در واقع داره دفاع میکنه، دوچار یه وارونه گویی شده، دوچار یه بیان اموری که حقیقت نداره شده و تمام تلاشش بر این هستش که حفظ وضع موجود بکنه. مارکس وبر در اون انتهای بحث همون اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری اون بعد از اون که اون جمله معروف قفس آهنی رو مطرح میکنه، در اونجا میگه تعبیر جالبی داره، میگه این انسان با این تراز با تراز چندشاوری از خودبنیادی و تکبر، این وضعیتی رو که پیش آورده و قفس آهنی رو برای ما پیش آورده، او میگه که سه راه بیشتر وجود نداره برای رهایی از این قفس. یک راه این هستش که ما دوباره برگردیم به گذشته، یعنی در واقع به قول خودشون سنتگرا بشیم. راه دوم این هستش که یک پیامبر جدیدی بیاد، که ما رو دست ما رو بگیره از این قفس آهنی نجات بده. راه سوم این هستش که ما تو همین این عالم، همین قفس بمونیم و این قفس آهنی رو بزکش بکنیم، رنگامیزیش بکنیم و هی تفسیرهای مختلف بدیم که همه متقاعد بشن نه، این عالم، این قفس آهنی قفس زیبایی هست، قفس آسایش بخشی هست، قفس آرامش بخشی هستش. تصور بنده این هستش که این انسان سوبژکتیو، این انسان خود بنیادی که در این جهان برزخی رو درست کرده، اون چیزی رو که از روشن فکر میخواد همینه، همین بزرگکاری کردن هستش. یعنی اون دوتا رو که کنار میذاره نفی میکنه و در واقع ازش میخواد که فقط بزرگکاری بکنی، ولو شده خلاف واقع وارونگویی رو اینها رو مسائل رو مطرح بکنی. لذا یکی از این وارونگوییش این هستش که وقتی که درباره دین صحبت میکنن اصلا دینی وجود نداره. یعنی این دینی که مثلا آقای دکتر توی کتابش بحث کرده، اصلا این رو حتی خدا هم نیافریده جز خود همین انسان خود بنیاد. این اصلا ما نمیبینیم. یعنی شما سراسر این کتاب رو وقتی که نگاه میکنید، یه جایی از این کتاب نیستش که مثلا یک آیه‌ای، یه روایتی به یه چیزی استناد بکنید، مثلا این سخن خداونده، این سخن پیامبر هستش، اصلا این نیست. یه دین کاملا خود بنیاد هست، یه دین کاملا خود بسنده هستش، خلق شده و همونم حالا میایم نفیش میکنیم و همونم میایم مثلا میگیم این دیگه پایانش رسیده، امکانش وجود نداره. بله خب از نظر من همچین دینی اصلا امکان نداره، چون اصلا زاده نشده. لذا من تصورم این هستش که ما اون چیزی که هست، یه قدری این دوستان روشن فکر ما یه قدری باید با متن درگیر بشن، این ترسشون رو از مواجهه با سخن خداوند باید دور بریزن، این ترسشون رو از درگیر شدن با متن قرآن در واقع کنار بگذارن و یه مقداری به فهم عمیق‌تر آیه قرآن، آیات قرآن کریم بپردازن. هم جمله خب خیلی جمله دلنشینی است که مقام اعظم رهبری فرمودن که روشن فکران ما باید با قرآن آشنا بشن. ما این آشنایی با قرآن رو در حقیقت اون مباحثی که درباره دین گفته میشه در کلام روشن فکران نیستش. من فقط توی یه چند دقیقه هم من یه برای اینکه فقط یه نمونه هایی رو عرض بکنم که با مراجعه به متن خود قرآن تمام این بحثایی که امروزه هم مطرح میشه، ما در بسیاری از آیات قرآن کریم اینا رو، همه اینا رو میتونیم شواهدشو، یعنی تحلیلاشو در همین قرآن کریم بر آیات مفصلی مشاهده بکنیم. مثلا خب اولین چیزی که قرآن کریم میفرما میگه با اولین کاری که شما باید بکنی، آقا بعد اول قیام بکنی، یعنی اراده بکنی، بعد دنبال تفکر بکنی، یعنی شجاعت دانستن رو اول باید داشته باشید، بعد برید دنبال دانستن. قول نمایز کن به وایدن تقوم لله مسنا و فراد و سمت تفکر. خب این چیزیست که خود قرآن هم میگه، یعنی خود قرآن کریم هم داره دعوت به تفکر میکنه. بعد حالا ما بیاییم بگیم نه این دین در اصلا با چونه چرا کردن مخالفه، با پرس و جور کردن زیر سوال بردن مخالف هستش، خود قرآن کریم داره دعوت به تفقه دین میکنه. در جایی هستش که هر وقت که جنگ میشد، مسلمان ها همه پا میشدن یه دفعه بسیج میشدن که بریم جنگ. برای چی؟ برای اینکه مثلا ثواب ببینیم. تو همین به همین خاطر آیه هم نازل شد که این چیه که همتون دارید پا میشید میرید برای جنگ، نه یه عدهیتون بمونید تفقه در دین بکنید، مطالعه در دین بکنید. این دعوت بر دینه.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. ما همین این تحلیل هایی که مثلا بعضی نمیخوان در واقع با دین مواجه بشن، اینو با تو آیات قرآن کریم داریم. خود قرآن کریم بعضی جا مثلا به پیامبر میگه ناراحت نباش، محسون نباش، اینا اگه اینطوری باید برخورد میکنن. این چیز جدیدی نیست، این در گذشته هم بوده این نحو برخورد ها. یا از خودشون نقل میکنه، از خود همون عرب جاهلی، تمیت جاری اولا، از خود اونها نقل میکنه که اینا میگن این حرف برای ما سنگینه، اصلا تو گوش ما نمیره، حتی دستشون تو گوششون میکنن که نشنون. خب اینا چیزایی نیستش که مال پدیدهای جدیدی باشه. یا خداوند درباره زنده بودن، قرآن کریم میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم، و این در مقابل همین حرف خدا مرده است. اونا میگن خدا مرده است، قرآن کریم میگه خدا زنده است. نه تنها او زنده است، بلکه اصلا حیات رو هم خود خداوند میده. حتی بالاتر از این میگه حالا فرضی حتی اگه همه هم کفر بورزن، ما هم باز هیچ ضرری به خداوند نمیزنه. اینا میخوان که کل جهان هم کافر باشن، مسئله این نیستش. یا در جاهای دیگه هستش که یکی از آیات مهمی که در قرآن کریم داریم که فکر میکنم با بحثای آیه دکتر هم خیلی نزدیکی داره، همین آیه شریف سوره 8 هست، نسو الله فنساهم منفوسم. آقا شما خدا رو که فراموش بکنید، نتیجهش اینه که خودتون رو فراموش میکنید. این بحث تو کلام کتاب آیه دکتر هست که خدا مرده است و انسان فرهیخته مدر مطرح کرد، ولی در نهایت به نیهیلیسم رسید. یعنی خدا با مردن خدا، با کشتن خداوند، این همین انسان به در واقع به نیهیلیسم رسید. خب این آیا یه تلازمی بینش نیست؟ خب قرآن کریم همین تلازم رو داره دربارش مطرح میکنه. من بیش از این ادامه نه، چون در بحث قرآنیم آیات زیادی رو من استخراج کردم که اینا خود اینا دعوت میکنه همه ما رو به فهمیدن، به مهاجه کردن، به چونه چرا کردن. از این جهت قرآن کریم هیچ چیزی نداره. لذا من جمع‌بندی کلامم این استش که ما اگر در واقع هنوز بر شجاعت دانستن تأکید داریم، پس بیایم اینو ادامه بدیم و دین رو آنچنانی که هست، اگه ما واقعا داریم دین اسلام رو، قرآن کریم و دین پیامبر اسلام رو میخواییم نفی بکنیم، خب بریم به متنش مراجعه بکنیم، ترس نداشته باشیم، واهمه نداشته باشیم، به خود متن مراجعه بکنیم و بعد اون متن رو بیایم چون و چرا بکنیم. اگر در واقع یه دین دیگه ای رو داریم بحث میکنیم که خب ما توی اون دین دیگه هیچ بحثی نداریم و شاید هم با شما همزبانی بکنیم، چون اون دینی که دین الهی نباشه در واقع دین نمیتونه باشه.
تشکر میکنیم از آقای مهدوی زادگان.
اختیار داری توفیقی بود.